بسم الله الرحمن الرحیم. چند جلسه درباره دعا صحبت کردیم. متناسب است که به دنبال دعا یک بحثی هم درباره توسل داشته باشیم. در این باره بحث‌های متنوعی میشه مطرح کرد که بعضی ارتباط با مسائل اعتقادی داره و بعضی با مسائل اخلاقی و همینطور تربیتی قرآن. در جهت اعتقادی میدونید که یه طایفه ای از مسلمان ها به نام وهابیین معتقدند که توسل به اولیاء خدا نوعی شرک. و از این جهت سایر طوایف مسلمین را متهم به شرک می کنند. و نوشته هاشون و بحث هاشون و اینها غالبا حول و حوش همین مسئله دور میزنه. کسانی که حج مشرف شدند دیدند اینایی که وعاظ به اصطلاح سعودی هستند و در مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله اونجا صحبت میکنند و مردم رو موعظه میکنند، محور همه بحثاشون اینه که مثلا احترام به قبور شرک است و یا دست مالیدن به دیوارهای بیت یا بوسیدن دیوارهای بیت مثلا شرک است و دائما کنه در عالم یک تکلیف بیشتر نیست، اون مبارزه با این توسلات و اینجور چیز هاست. برحال حالا ریشه‌گیری این بحث و همینطور پیدایش این طایفه و گرایش هاشون فعلا محل بحث ما نیست. شبهه‌ای که اونا در اینجا مطرح میکنند این است که مشرکین هم بت‌ها را شفعاء میدونستند و متوسل به بت‌ها میشدند و میگفتند ها اولای شفعاء اونا عندالله، یا میگفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. و اسلام آمد برای اینکه این گرایش ها را از بین ببره و مردم را مستقیما متوجه به خدا بکنه. بعد در اسلام انحرافاتی پیدا شد و عقاید شرکامیز و رفتارهای شرکامیزی پیدا شد که نمونش این توسلات هست که بیش از همه در مثلا بین شیعیان رایج. البته باید ببینیم که این که به خصوص شیعه را مورد اتهام قرار میدن اینجوری نیست. سایر طوایف اهل تسنن اونها هم توسلات خیلی زیادی دارن، شاید بیش از شیعیان هست و به مرشدها و قطبها و اولیایی که خودشون قائل هستند سخت توسلات عجیب و غریبی دارن. ما اگر مثلا توسلاتمون به چهارده معصوم هست یا بعضی از امامزاده ها مثلا حضرت عباس علیه السلام، اونها صدها اولیایی دارن که بهشون توسل پیدا میکنن و خیلی چیز رایجیست در بین سایر طوایف اهل تسنن. فقط این طایف وهابیه هستن که سخت با این کارها مبارزه می کنند و اینها رو شرک می دونند البته چندون زیادم به سایر سنی ها کاری ندارن، به شیعه ها خیلی میتازن که اینا مشرک. در همین سفر یکی از دوستان رفته بود در مرکز اسلامی مکه، اونجا گفته بود که زمانی که باید مسلمان ها متحد باشند، خدای ما یکیست، قبله ما یکیست، کتاب ما یکیست، ما همه موحدیم. اینها اون کسی که اونجا به عنوان عالم و مفتی حضور داشته بود گفته بود در همون اولش حرف است، شما موحد نیستید، شما مشرک هستید. غرض به این چشم به شیعیان به خصوص نگاه میکنن. همطور که عرض کردم این مختص به شیعیان نیست. مثلا در مصر مشهد رأس الحسین علیه السلام که جایی هست که منصوب به سید الشهدا است، یا حرم حضرت زینب که در مصر معروفه که اونجا مدفون هستند، زیارتگاه عمومی است و خیلی زیاد عرض کنند که مردم برای توسل و اینها رفت آمد میکنند و شاید بیش از شیعیان احترام میگنند. من خودم سنیایی را دیدم که در برابر مرقد حضرت زینب به خاک می افتادن و مثلا آستانه را می بوسیدن، چیزهایی که مثلا بعضی عوام ما هم نسبت به امامزاده ها اینا انجام میدن، اونها هم عیناً همینطور. و این مراسمی دارن که مثلا وقتی عروسی می کنند، عروس و داماد حتما باید بیان در مشهد رأس الحسین برای تبرک. هر روز این مراسم در اونجا برگزار میشه که عروس و داماد میان اونجا برای میمنت، ابتدا میان در اونجا زیارت میکنن. به هر حال اختصاصی به شیعه نداره، ولی چه بسا بخواد بره جهاد سیاسی، اونها آماج تیرهای اتهامشون را شیعیان به خصوص قرار میدن. از این جهت ضرورت دارد که یک بحثی نسبت به این مسئله بشه که آیا توسل واقعا از قبیل شرک است علیاذ بالله یا نه، و چه دلیلی بر این مطلب هست. البته اونها که میگن شرک هست، یک بیاناتی دارن که یضحک و به سکلاست. مثلا میگن که هر کاری که پیغمبر اکرم انجام ندادن اگر ما انجام بدیم شرک. در مورد حجر الاسود مثلا، چون داریم که پیغمبر اکرم لمس کردن و بوسیدن حجر الاسود را، این شرک نیست. ولی کنارش مثلا اگر رکن را کسی لمس بکنه، این میشه شرک، چون پیغمبر اکرم این کار نکردن یا دلیل نداریم که کرده باشن. یه همچو مبنای اینا در حرفاشون دارن که خیلی سست و بیمایه هست. اگر چیزی شرک باشه با عمل پیغمبر توحید نمیشه، و اگر چیزی توحید باشه با عرض کنم که عدم عمل کسی یا عدم نقل کسی شرک نمیشه. ولی اونی که موجه تر هست، یعنی یه مقداری سر و صورت داره و میشه روش بحث کرد، همین مسئله هست که مثلا شیعیان یا سایر طوایف اهل تسنن اینها حوائج خودشون را از کسانی غیر خدا میخوان و اونها را وسیله قرار میدن تا به حوائجشون برسند. این همون کاریست که بت پرست ها میکردند و بت ها را وسیله قرار میدادند پیش خدا. جواب این شبهه را باید بدیم که این کار با اون کار فرق داره و این شرک نیست بلکه عین عبادت الله است. و اگر کسانی استنکاف داشته باشند از نوع این کار به طور کلی، اینها موحد حقیقی و مؤمن حقیقی نیستند و اینها درشون شائبه نفاق وجود داره. اون چه بت‌پرست‌ها انجام می‌دادند دو مسئله بود: یکی پرستش بود، یعنی در مقابل بت‌ها به خاک افتادن و اونها را خدای خود دانستن، معبود خود اتخاذ کردن، حالا چه برای خود این بت‌های سنگی و چوبی یا برای مثلا ارواحی که خیال می‌کردن به اینها انتساب دارن. چون عقاید شرک‌آمیز مختلف هست، بعضی هاشون خود بت را اله می دونند و مؤثر می دونند و رب می دونند، بعضی ها می گن اینها سمبول هایی هستند برای ارواحی که به اینها متعلقند، یا فرشتگان خدا که در قرآن هم هست که یسمون الملائکه اناثا، اینها ملائکه را به عنوان دختران خدا پرستش می کردند و این بت ها را سمبولی برای اونها قرار می دادند، مظهر به اصطلاح فرشتگان می دونستند. حالا چه به این صورت چه به اون صورت، به هر حال معبود غیر خداست در عبادت های شرک‌آمیز. عبادت تعلق می گیره برای عرض کردیم که کار بت‌پرستان پرستش بت‌ها یا ارواحی که به عقیده اونا متعلق بت‌ها بودند، پرستش اینها بود و مسلمان‌ها و هر موحدی از این مبراست که غیر از خدای متعال را پرستش بکنه. و در جای خودش توضیح دادیم که قوام پرستش به این است که اون معبود مؤثر استقلالی دانسته بشه، یعنی الوهیت و ربوبیت با هم متلازمن و معنای ربوبیت اعتقاد به این است که رب فاعل بالاستقلال است، مدبر بالاستقلال است. و هیچ موحدی معتقد نیست که غیر از خدای متعال استقلالاً در آفرینش یا در تدبیر عالم مؤثر. ولی خود قرآن مدبراتی و مقسماتی و اولیایی را اثبات فرموده که به اذن الله تأثیر می کنند در حوادث عالم و حتی خلق را هم به اونها نسبت داده، که نمونش در مورد عیسی ابن مریم علی نبینا و علیهم علیه السلام داشتیم. بنابراین چون توسل خود مفهومش دلالت میکنه بر اینکه کسانی را وسیله قرار میدن، نه اینکه به اونها اصالت میدن، پس با عبادت زمین تا آسمان فاصله داره. عبادت مال الله هست و به هیچ وجه در مورد توسل غیر از خدا مورد پرستش قرار نمیگیره. و اما مسئله حاجت خواستن از غیر خدا، باز اگر مبنی بر این اعتقاد باشه که اون کسی که ازش حاجت خواسته میشه مستقلن خودش حاجت را رفع میکنه و در تدبیر امور انسان استقلال در تأثیر داره، این البته نوعی شرک و ما چنین اعتقادی را نداریم و همه کسانی که اهل توسل هستند تا اونجا که ما میشناسیم چنین اعتقادی را ندارن که پیغمبر اکرم یا سایر اولیاء خدا بالاستقلال تأثیر میکنند در رفع حوائج، بلکه باز همونطور که لفظ توسل نشون میده اونها بیش از وسیله نیستن و اعتقاد به وسیله بودن کسی اهم از ملائکه یا انسان، اولیاء خدا و یا حتی امور طبیعی، این چیزی نیست که موجب شرک باشه، بلکه انکارش در واقع ناشی از خدا نشناسی است. اگر کسی خدا را درست بشناسه، یا از راه برهان عقلی و یا از راه بیانات کتاب و سنت، میدونه که الله کارهاش را با اسباب و وسائل انجام میده و وجود وسائل به هیچ وجه منافات با اعتقاد به توحید نه عقلن داره و نه نقلن. خب پس از نظر عقلی و از نظر اینکه فی حد نفسه توسل لازم از شرک، پرستش خدا و یا حاجت خواستن استقلالی از غیر خدا باشه، پرستش غیر خدا یا حاجت خواستن از غیر خدا باشه، این جوابش روشنه. همه حرف ها سر همین کلمه به اذن الله هست. اگر اعتقاد بر این باشه که به اذن الله کسانی کار میکنن، این اعتقاد منافاتی با توحید نداره، این توحیدی. اما اگر معتقد باشن که اونها بالاستقلال و بدون اذن خدا و بدون احتیاج به اذن خدا کار میکنن، البته اون معناش شرک در ربوبیت. مسئله دیگه این است که خب ما از کجا بدانیم که چه کسانی مؤثر هستند و میتونند به اذن الله کار بکنند. در اینجا باز قرآن بیانی داره در مقام مجادله و محاجه با مشرکین، که به فرض این که شما کسانی را مؤثر بدونید در عالم از طرف خدا، آیا خدا چنین امری را کرده، به شما اجازه داده یا به اونها اجازه داده که این کار را انجام بدن، یا از پیش خود میگید؟ بیاناتی هست در قرآن که اینها کسانی را میخوانند و از اونها چیز میخوان که خدا برای اونها سلطانی قرار نداده. خود همین بیان میتونه اشاره باشه به این که اگر خدا برای کسی سلطانی قرار بده، میشه ازش چیز خواست، کما این که برای عیسی ابن مریم سلطانی قرار داده بود، قدرتی قرار داده بود برای این که خلق بکنه، خلق طیر بکنه، احیاء موتا بکنه، ابراء اکمه و ابرص بکنه. چون خدا چنین قدرتی را قرار داده بود و اون کسانی هم که از ایشون احیاء موتا یا شفاء مرضا را میخواستن، به عنوان اینکه از کسی میخوان که خدا چنین قدرتی را به او داده و به اذن الله کار را انجام میده، اونا هم هیچ مشرک نبودن. اساسا وقتی پیغمبری بیاد در میان مردم بگه من مرضاتون رو شفا میدم، طبعا کسانی ولو آزمایش هم برای آزمایش هم شده، مریض ها رو پیش اون میارن که یالا شفا بدید. اگر این شرک باشه، پس خود اون پیغمبر دعوت به شرک باید بکنه. من شفا میدم مرضاتون رو، ابر الاکمه والابرس و احی الموتا، زنده میکنم مرده رو. کسانی که بیان مرده ای را بیارن بگن زنده بکن، پس این مشرک هستن اینا، حالا اینکه حیات میتی را از غیر خدا خواستن. و اون کسی هم که وادارشون میکنه، دعوتشون میکنه، باید دعوت به شرک کرده باشه. و حاشا مقام انبیا که مردم را دعوت به شرک بکنن. پس وقتی انبیا میگفتن که بیایید تا مرضاتون رو شفا بدیم، این منافاتی باشه با توحید نداشت. اصلا برای این بود که مردم با خدا آشنا بشن و قدرت خدا را ببینند که به دست اونها جاری میشه. پس اگر کسی حتی حاجتی را از انبیا و یا اولیاء خدا بخواهد و معتقد باشه که اونها این حاجت را برآورده می کنند، اما به اذن الله، هیچ منافاتی با توحید نداره و مورد تأیید قرآن کریم. مسئله دیگه این مطرح میشه که خب وقتی کسانی بتونند از خود خدا چیز بخوان، چرا برند سراغ دیگران؟ و آیا در اسلام و در قرآن ما دلیلی داریم بر این که از کسان دیگری چیز بخواهند؟ در اینجا هم باید دو تا بحث بکنیم. یکی در مقام اثبات که بله در قرآن داریم که میشه کسانی بیاند از انسانهای دیگری که پیش خدا مقرب هستند چیز بخوان و اونها را وسیله قرار بدن، و به عبارت دیگه از اونها بخوان که برایشون دعا کنند تا خدا هوایجشون را بده. این همین التماس دعایی که در بین همه مسلمان ها رایج هست، این نوعی توسله. توسل شاخ نداره. انسانی بیاد از یک انسان دیگری بخواد که او از خدا برای چیزی بخواد، این توسل، منتها در شکل کاملترش همون توسل های معصوریست که روشش هم از ائمه اطهار برای ما نقل شده که به چه صورتی توسل به اولیاء خدا پیدا کنید. شکل عادیش هم همین التماس دعاهاییست که همه مؤمنین به همدیگه میگن. در قرآن آیاتی داریم که دلالت میکنه بر این که کسانی از پیغمبران درخواست میکردن که براشون دعا کنند و از خدا چیز بخوان، گناهانشون رو بیامرزه. مثلا فرزندان یعقوب اومدن از یعقوب خواستن که یا ابانا استغفر لنا. حضرت یعقوب نفرمود که نه نه این کار شرکه، پیش من نیایید، خودتون برید دعا کنید، برید پیش خدا استغفار کنید، خدا گناه شما را بیامرزید. گفت سوف استغفر لکم ربی، وعدشون داد که براشون استغفار کنید. در روایات داره که حد خواست مثلا نیمه شب دعا کنه براشون یا شب جمعه، در بعضی روایات است. به هر حال اگر این کار غلطی بود باید بگه که در خونه خدا که بسته نیست، خودتون برید استغفار کنید، چرا میایید پیش من؟ ممکنه بگن این در شرایع سابق بوده، در اسلام که این چیزی نیست. در اسلام هم اتفاقا هست. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر کسانی که مرتکب ظلم و گناه میشند بیان نزد تو استغفار بکنند، پیغمبر هم برای اونها استغفار بکنه، خدا اونا را خواهد آمرزید. پس این آیه تحریف و ترغیب به این است که گناهکاران بیان پیش پیغمبر و از او بخوان که براشون استغفار کنه، و تأکید بر اینه که پیغمبرم باید برای اینها استغفار کنه تا خدا گناهشون را بیامرزید. پس نه تنها نهی نشده بلکه تأکید شده که این کار هم باید بشه. و بالاتر، یکی از علامات منافقین این را ذکر می‌فرماید که وقتی بهشون میگن بیایید تا پیغمبر براتون استغفار کنه، اینها اعراض میکنن و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. آرشون میشه که بیان پیش پیغمبر، پیغمبر براشون استغفار کنه. این علامت نفاقه. خدا این وسیله را قرار داده که چون دعای پیغمبر اولا به استجابت هست، مقام پیغمبر اقرب الالله هست، خدا این وسیله را برای سایرین قرار داده که از این نعمت استفاده کنند. اگر خودشون آلودگی دارند و حالت دعای کامل برایشون پیدا نمیشه، در اثر حجاب هایی که برایشون حاصل شده دعاشون بالا نمیره، از دعای پیغمبر استفاده کنند. ولی اینا آرشون میشه، میگن نه خودمون دعا میکنیم، چرا بریم میشه پیغمبر برامون دعا کنیم؟ و این را علامت منافقین قرآن میشمانه. پس مسئله درخواست استغفار که هیچ فرقی با چیزهای دیگه نداره. حالا اگر پیغمبر بگن دعا کن خدا روزی ما را وسیع کنه، این شرک میشه. وقتی دعا کن گناهان ما را بیامرزه، این شرک نیست. اما اگه بگه دعا کن که خدا روزی من رو زیاد کنه یا به من فرزند بده، این میشه شرک. هیچ عاقلی فکر نمی کنم یه همچو فرقی بتونه بگذاره بین درخواست مغفرت با درخواست یکی از هوایج دنیوی. بنابراین از نظر قرآن مسئله توسل یعنی درخواست حاجتی از یکی از اولیای خدا به این اعتقاد که او از خدا بخواد و به اذن خدا کار را انجام بده شرک نیست، بلکه علامت ایمانه. و اما اینکه چرا خدا ما را حواله به خلقش میکنه، با اینکه هر کسی میتونه مستقیما با خدا تماس بگیره، این جای شکی نیست. ادعو ربکم تبرعا و خیفه یا ادعونی استجب لکم، این راه برای همه بازه، همه میتونن خدا را مستقیما بخوانند و حوایجشون از او بخواهند. پس چرا وسیله قرار میده، حواله میده که برید سراغ مثلا انبیا یا اولیا و اونها از من بخواهند؟ در این مطلب حکمت هایی است که به بعضی از مهمترین اونها میتونیم اشاره بکنیم. اولا با این تعلیم انسان میداند که میفهمد که اگر کسی راه بندگی خدا را بپیماید به مقامی میرسد که نه تنها برای خودش مفیده، بلکه برای دیگران هم میتونه مفید واقع بشه. یعنی کسانی که معتقد باشند به این که بعضی از اولیاء خدا واسطه میشند و موجب این میشند که دعای اونها زودتر مستجاب بشه و عملا این کار را بکنن، خواه ناخواه به این مطلب ایمان دارند که این اولیاء خدا در اثر بندگی خدا به این مقام رسیدن. خدا که با کسی خویش و قومی نداره، اگر فردی را برگزیده به خاطر صلاحیتی بوده که دارا بوده و این صلاحیت در اثر تقرب به خدا حاصل شده. خود این مشوقی است برای اینکه دیگران هم سعی کنند به هر اندازه‌ای براشون ممکن هست راه قرب خدا را طی کنند. اگر این اعتقاد نبود، از این راه این مشوق براشون پیدا نمی‌شد. ولی به اینجا ختم نمیشه، اسرار بالاتر از این داره. نکته ای که مهمتر هست اینه که یکی از دامهای بزرگ شیطان در سر راه کسانی که میخوان به سوی خدا سیر کنند اینه که اندکی که ترقی بکنند و از دیگران برتری پیدا کنند، بالاتر برند، شیطان بهشون وسوسه میکنه که شما به مقامات خیلی عالی رسیدید، دیگه کسی از شما بالاتر نیست. مثل بسیاری از متصوفه که در اثر مختصری سیر و سلوک و ریاضت هایی که حالا یا به حق یا به باطل میکشن، بعد شیطان القاعاتی بهشون میکنه و یا مکاشفاتی براشون پیدا میشه، مغرور میشن به اونا و خیال میکنن که دیگه به عالی ترین مقامات رسیدن، و این دامیست بسیار خطرناک. کمترین ضررش این است که مانع تکامل بیشتر میشه. وقتی کسی فکر کرد که دیگه من به آخرین مرحله رسیدم، دیگه سعی و تلاشی برای بالاتر رفتن نمی کنه، ولی ضررهای بالاتری داره. و اون این است که دیگران را هم از سیر الالله باز می دارن و این موجب این میشه که گول شیطان را بخورن و القاعاتی را که شیطان بهشون میکنه خیال کنن از طرف خداست. گاهی شیطان به اونها چیزهایی را القا میکنه در اثر قدرت عظیمی که خدا بهش داده، گویی که در مقابل قدرت اولیاء خدا چیز بسیار ناچیزی است، ولی به هر حال این قدرت را شیطان داره که در خواب در بیداری چیزهایی را برای آدم نمایش بده و انسان را به اونها مغرور بکنه و کمک کمک انسان را از راه خدا منحرف کنه. وقتی خوب مطمئن شد که این مکاشفات اینا حق است و از طرف خدا هست، اون وقت مطالب باطلی را القا میکنه به آدم و از مسیر حق منحرف میکنه. و چه بسا بسیاری از طوایف متصوفه که از راه صحیح اسلام منحرف شدن و حتی کارشون به اونجا رسیده که واجبات هم را ترک کردن و گفتن انسان وقتی به مقام یقین رسید دیگه عبادت ازش ساقطه، و استدلال کردن به وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. و نظیر اینا مرتکب محرمات حتی شدند و میشند به این بهانه که ما دیگه رسیدیم، واصل شدیم، دیگه این حرفا در ما اثری نمیزه. منشأش همین چیزا باشه، یک القاعاتی از شیطان باشه که خیال کردن اینا مکاشفات الهی هست و اینا دیگه رسیدن، واصل شدن و مطلب تمامه، کسی هم که واصل شد که دیگه بر نمیگرده. گاهی هم مثلا ممکنه استدلال فلسفی هم براش بکنن که دیگه فعلیت که بازگشت به قوه نمیکنه، وقتی کسی رسید دیگه رسید. از این چند را به هر حال این یک دام بسیار بزرگی است برای شیطان که در سر راه متقربین الالله می گسترانه. و اتفاقا اهتمام شیطان به اونایی که در راه خدا هستند و می خوان ادامه بدن بیش از اونایی است که وارد راه خدا نشدند. بهترین دارو برای این درد و بهترین راه نجات از این مهلکه اعتقاد به مقام ولایت پیغمبر اکرم و اولیای خدا و توسل به اوناست، چون انسان همیشه خودش را محتاج اونها میبینه. اگر هر چی به شیطان القا کنه که تو به عالی ترین مقامات رسیدی، میدونه که هیچ وقت به مقامات انبیا و اولیای خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نمیرسی و همیشه گدای در خونه اوناست. و این بهترین راهی است که انسان را از چنین غرورها نجات میده. و اینه که کمتر در بین از کنم حتی متصوفینی که منتسب به شیعه هستن، اگر واقعا بازیشون نیومده باشه و نخواسته باشن کسی را گول بزنن، غرور شیطان در اینا کمتر پیدا میشه. در اونایی که معتقد به توسل نیستن اونا زود مبتلا میشن، ولی در بین شیعه ها کم گول شیطان را میخورن، چون اعتقاد و اون روح توسل مانعشون میشه، حفظشون میکنه از این که به چنین مهالکی بیفتن. پس بزرگترین حکمت توسل برای کسانی که در راه خدا باشند اینه که اونا را از این غرورها و وسوسه های شیطانی محفوظ میده. و بالاخره انسان از راه توسل میفهمه که خدا چقدر مهربان است که به وسیله بندگان دیگری که لیاقت و تقرب به خدا جستن و لیاقت پیدا کردن، حتی به وسیله اونها هم به سایر بندگانش
رحمت میفرسته. این یه مقدار احتیاج به توضیح روانی داره، روانشناسانه داره. ماها که معمولا معرفتمون نسبت به خدا ضعیف هست و نمیتونیم که صفات خدا را اونطور که باید و شاید بشناسیم، به خاطر اینکه اون مرتبه به قدری بالاست که مناسبت با طرز فکر و مرتبه فهم ما نداره. اگر ما یک نمونه هایی از الطاف خدا را در دست بندگانش ببینیم، به عظمت اینها بیشتر پی میبریم. یه نمونه ساده از بکنم، عالم سراسر اعجاز خداست. شما از کوچکترین حوادثی که در عالم، کوچکترین پدیده هایی که در عالم روی میده، اگه دقت بکنید اینا همش معجزه است. از پیدا شدن یک مگس، یک کرم، روییدن یک گیاه، گل دادن یک درخت گل، میوه دادن یک درخت میوه، پیدا شدن انسان و تمام پدیده های زندگی انسان، تمام اینها کارهایی است که اگر به دیده بصیرت ما نگاه بکنیم، اینا هر کدوم خودش یک اعجازی است. ولی خب ما اصلا به این چیزا اهمیت نمیدیم، با اینکه معتقدیم که اینا هم کار خدا هست و خدا میکنه و اینا، اما تحت تأثیر این اعجاب واقع نمیشیم، عادی شده برامون. اما اگر ببینیم یک انسانی یک کار خارق العاده ای کرد، این زود تحت تأثیرش واقع میشیم. عجب، هم چیزی هم میشه؟ با اینکه همه عالم همینطوره، ولی خب کارهای از خدا که عادت کردیم، خوب گرفتیم باش و تحت تأثیر واقع نمیشیم. یعنی اون حالت اعجاب را، اون حالت خضوع را در ما بر نمیانگیزونه، مگر اون که کسانی دلهای بیداری داشته باشند و به هر چه نگاه میکنند آثار صنع الهی و حکمت الهی را ببینند و همیشه این حال براشون محفوظ بمونه. ولی خب معمولا اونایی که مثل بنده هستن اینجوری نیستن. با اینکه همه عالم پر از عجایب خلقت هست، ولی تحت تأثیر اینا واقع نمیشه. اما اگر یک انسانی یک کاری را انجام بده که مقدار خلاف جریانات عادی باشه که ما باش انس گرفتیم، گویی که اون هم کار خداست و اثری از قدرت خداست که به دست او ظاهر میشه، ولی ما تحت تأثیرش واقع میشیم. اضافه کنید بر این مطلب این که معمولا انسانهای متعارف یک حالت الگوجویی دارند. روانشناس ها تعبیر میکنند قهرمان پرستی، که تعبیر خیلی جالبی نیست، من به جای اون میگن الگوجویی. مخصوصا در جوانها این خیلی زیاد وجود داره و قوی هست. این حالت از ابتدا دنبال یه شخصی میگردن که یک امتیازاتی داشته باشه و بهش عشق بورزن و کارهای او را عرض کنن که سرمشق خودشون قرار بدن. در قشرهای مختلف مردم به صورتهای مختلف وجود داره. یکیش که البته مسئله خوبی هم نیست، ولی چون مسئله چشمگیری عرض میکنم، این مسئله ای که شاید همه برخورد کرده باشید در بین جوانها، که علاقه به ستاره سینما داره. هر چیزی از جوانها یه ستاره سینمایی را برای خودشون انتخاب میکنند و خیلی بهش علاقه مند هستن. فیلم هایی که اون بازی میکنه درش، اونا رو میان تماشا میکنن و علائمی از او مثلا در بدن خودشون، در لباس خودشون میگذارن. پرپنت مثلا فرم اصلاح سرشون رو شکل او درست میکنن، لباس شکل او میپوشن، ژستشون شکل او هست، کراواتشون شکل او میبندن و نظیر اینها. یعنی بس عرض کردم مسئله خیلی خوبی نیست، ولی کم و بیش دقت کنیم در خود ماها هم یک نمونه های از اینا وجود داره. یه شخصیتی که به نظر ما خیلی جالب هست از لحاظ دینی، تقوا، چیزهای دیگری، این برای ما الگو میشه، یک علاقه شدیدی پیدا میکنیم و دلمون میخواد حتی در حرف زدن، در راه رفتن، حتی در اسم گذاری، اسم بچه‌مون رو مثلا اسم او را بگذاریم روش، یا فرض کنید اسم شهرمون رو، خونمون رو، نمیدونم محل کوچه‌مون رو، خیابونمون رو و نظیر اینا، عکسش رو همیشه داشته باشیم، به صورت‌های مختلف در دیوار اتاقمون رو تزیین کنیم. این یک حالتی است در همه ماها کم و بیش وجود داره. این یک واقعیتی است. البته خدا هم که چنین حالتی رو در ما ایجاد کرده لغو نبوده. برای متوسطین، بلکه از مبتدئین به بالا تا برسه مراحل نزدیک به انسان کامل، این حالت درشون هست که یکی از هم نوعان خودشون را انتخاب میکنن که دارای یکی از امتیازات برجسته باشه و اونو الگوی خودشون قرار میدن. در بچه ها باز اگه دقت کرده باشید، بچه ها همیشه دنبال یه بچه بزرگتری میگردن که امتیازاتی داشته باشه و میخوان شبیه او بشن. بچه های کوچولو 2-3 ساله شما دقت بکنید، میخوان یه بچه 5 ساله یا 6 ساله یا 10 ساله را میخوان رفتار او را داشته باشن. کمتر به بزرگ بزرگا نگاه میکنن، سعی میکنن مثلا اون داره چیز میمیسته قلمش اینجوره، اینجور قلمی داشته باشن، کاغذشون اونجوری باشه، رفتارشون دقت کرده باشه در حالات بچه ها، این قابل تجربه هست. میخوان یه بچه ممتازی را انتخاب کنن و مثل او بشن، یه حالت طبیعیست. جوون ها میخوان یک جوون عرض کنن برجسته ای را انتخاب کنن، شکل او بشن، شبیه او بشن، رفتار او داشته باشن. بالاخره این نشان دهنده این است که در روح انسان چنین چیزی وجود داره که میخواد از یک سرمشقی، از یک الگویی تبعیت بکنه. وقتی کسانی را الگو قرار دادن برای مؤمنین، به ما انهم مؤمنون، اینا ایستای طبیعی بود که تقریبا میشه گفت از حیوانیت یا مراتب نازله انسانیت سرچشمه میگیره. انسانی که مؤمن شد ولو جوانی باشه، برای او الگو لباس و شکل و قد و قواره و جست و این حرفا نیست. برای او الگو در رابطه با ایمان و تقوا و معنویات و ایناست، ولی این خاص درش هست. همون جوان مؤمنی را هم که از آلودگی های مادی خلاص شده و در راه سیر الله افتاده، هم این خاص درش هست که میخواد یه الگو داشته باشه. و از نظر یک تفسیر روانشناسانه و جامعه شناسانه تو امن میتونیم این مسئله تبعیت از پیر و مرشد و قطب و این حرفا که در صوفی ها و اشباح اونها وجود داره، این را پیگیری بکنیم که از کجا سرچشمه میگیره. این یک خاص فطری روانی است که آدم میخواد یک فرد ممتازی باشه و تابع او بشه، همشکل او بشه، رفتار شبیه او بشه. از همین خاص استفاده میکنند کسانی که میخوان دیگران را تابع خود کنند، یا به حق یا به باطل. حالا نمیگیم همش هم باطل، پس این یک مربی هم، مربی صحیح اخلاقی هم ممکنه از این خواست فطری جوانها استفاده کنه و یک الگویی براشون معرفی کنه که تبعیت از او براشون مفید باشه. نمیگیم همه اینها خطاست، اما از سوء استفاده هم میشه. اونایی هم که خودشون میخوان یه دکونی باز کنند و یا بر خاطر مطالب مادی یا به خاطر جاه و مقام و ارضاء حس ریاست طلبیشون میخوان یه دورشون جمع بشن، دستشون رو ببوسن، احترامشون بکنن، عرض کنم که علاقه بهشون داشته باشن، خودشون رو به عنوان مثلا مرشد معرفی میکنن. کار به حق و باطل اینها ندارن. میخوام بگم یک چنین حسی در انسان وجود داره که دنبال یک الگو میگرده. خدایی که این حس در انسان قرار داده برای انسان هم یک الگوهای معرفی کرده. این یکی از بهترین وسیله های تربیت انسانه. وقتی انسان معتقد شد که انسانهایی هستند که وسیله هدایت انسان، وسیله رسیدن به قرب الهی میشن، راهنمایی میکنن انسان را به عالی ترین مقامات میرسونن، بلکه نیازهای معنوی انسان را، نیازهای مادیش را هم با دعای از خدا و با اعمال ولایتی که خدا بهشون داده به اذن الله تأمین میکنن، طبعا انسان الگوی خودش را اونها قرار میده و سعی میکنه که رفتارش مطابق اونها بشه، تشبهی به اونها پیدا کنه، اسم اونها رو دوست میداره، اسم بچه هاشو مثلا اسم اونها میذاره. این طبیعی است. در رفتارش، در زندگیش سعی میکنه که به اونها تشبه پیدا کنه. پس وقتی خدا یک افراد معصومی را به عنوان اینکه اینها وسیله هستن به سایر انسان ها معرفی میکنه و چنین مقامی میده، یعنی بهترین راه تربیت سایر انسان‌ها را در دسترسشون قرار میده. پس توسل علاوه بر سایر فوایدی که داره، این فایده را هم داره که انسان اون متوسلون به را، اون امام یا پیغمبر یا ولی خدا را الگوی زندگی خودش قرار خواهد داد. ناخودآگاه سعی میکنه که به او تشبه پیدا کنه، راه او را انتخاب کنه. اینا فوایدی است که بر توسل مترتب میشه. امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این تربیت الهی استفاده کنیم و فریب شیاطین انس و جن را نخوریم و از این راهی که تضمین کننده بقاء ما در صراط مستقیم هست استفاده کنیم.